پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
من اگر به سمت و سوی ورزش نمی اومدم، مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه می کردیم و می جنگیدیم و حکشادر می کردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم می شد.
که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که حال روزتون خوب باشه و در هر کجای این کره خاکی الان شنونده این برنامه هستید، انشالله که روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه. همراه شما هستیم با یکی از برنامه های محوطه گفتگو در شبکه رادیویی ورزش. خب عزیزان، طبق روال معمول برنامه های محوطه گفتگو، ما در این برنامه هم در کنار یکی از چهره های ورزشی کشورمون هستیم. میدونید که برنامه ما در واقع گفتگو محور هست و ما در برنامه های مختلف با شخصیت های مختلف در رشته های مختلف ورزشی صحبت میکنیم و شما بیشتر با این عزیزان آشنا میشید. با افتخار هرچه تمامتر امروز در خدمت جناب آقای سعید ناصری هستیم، دبیر کل کانون مربیان فوتبال ایران. آقای ناصری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
استاد منصوری، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همینطور شنوندگان خوب برنامه محوطه گفتگو. در خدمت
سلامت باشید. من اگه بخوام شما رو بیشتر به دوستان شنونده معرفی بکنم، از کجا باید شروع بکنم؟ یا خودتون شروع میکنید؟ چند سالتونه؟ کجا متولد شدید؟ که بشناسن دوستان که دارن در واقع صدای کی رو میشنون.
بله، کسب اجازه میکنم از خدمت حضرت عالی. من در حال حاضر 46 سال دارم، زاده اسلام آباد غرب از استان کرمانشاه هستم.
صحیح. اون وقت از همون اسلام آباد غرب در واقع فوتبال شروع کردین؟ یعنی فوتبال بازی میکردین دیگه، درسته؟
بله. استاد من میخوام خدمتون عرض بکنم که مثل میلیون ها فوتبالیست علاقمندی که الان در روستاها، در شهرهای کوچیکی که شاید ما در سال یک بار هم اسمشون به گوشمون نمیرسه،
درسته،
ما هم مثل اونها از کودکی، شاید از 4 سالگی فوتبال بازی کردیم.
تو زمین های خاکی،
توی زمین های خاکی فوتبال، تو کوچه های باریک،
تو پای پلاستیکی، سر هم تنیده شده و زمین های خاکی و هزار گونه زخم و زیلی هم که به هر حال آدمو پیدا میکنن.
بله دقیقاً. منتها شاید یکی از مسائلی که باعث شد فوتبال توی اون منطقه ما به خوبی شکل نگیره، به خوبی شهرهای دیگه شکل نگیره، شرایطی بود که ما در جنگ تحمیلی با اون دست و پنجه نرم
می‌کردیم.
من خاطرم هست کلاس اول ابتدایی بودم، یه معلم ورزش خیلی مؤدب با شخصیت و کاربلد اومد سر کلاسمون نشست. همون جلسه اول من واقعا عاشق ایشون شدم. صحیح. خدا رحمت کنه ایشون رو، آقای رزم دیده که بعدها شهید شدن ایشون. کلاس اول ابتدایی بودم، ایشون اومدن سر کلاس و شروع کردن یه سری نرمش های متناسب با شرایط سنی ما به ما میدادن
توی دوران جنگ.
توی همون دوران جنگ. متاسفانه جلسه بعدی که ما منتظر اومدن ایشون بودیم ایشون شهید شدن.
ای وای.
و آقای استاد، من خدمتتون عرض کنم، استاد منصوری عزیز، من تا کلاس اول راهنمایی یک توپ قانونی استاندارد رو از نزدیک ندیده بودم. آه. و ما همش با توپ پلاستیکی درگیر بودیم. این به خاطر اون شرایط خاصی بود که من و خیلی از بچه‌هایی که عاشق فوتبال بودیم توی اون شرایط خاصی که دهه 60 داشت و به ویژه به خاطر شرایط خاصی که مناطق جنگ زده با اون درگیر بودن،
مرتبا بالاخره هواپیما و بمب و موشک و بالاخره درگیر بودیم دیگه.
و از همه شاید حادتر موضوع آوارگی بود که ماها مجبور بودیم به خاطر اینکه شرایط لب مرز بودیم آوارگی بریم روستاهای اطراف و که مثلا حالا توی شرایط بمباران
در واقع یه جای امن گیر بیارین و فوتبال بازی کنین.
آره، ولی خب به هر حال تو روستا خب حالا باز شرایط سخت‌تر بود. ما نتونستیم اون آموزشی که یک آموزش استاندارد فوتبال باشه رو دریافت بکنیم.
حالا ببینید آقای ناصری عزیز، اینجا یه فلسفه‌ای به وجود میاد، یه عشقی باید وجود داشته باشه، یعنی یه چیزی باید در ذات شما، در واقع در نوع شخصیت افرادی مثل شما وجود داشته باشه که تو اون دوران که همه به هواپیما و بمب و موشک و نمیدونم به قول شما فرار کردن رفتن توی جاهای امن و نمیدونم این که به هر حال آسیبی نبینن بودن، ولی شما به فوتبال فکر میکردید.
بله.
این اون چیزیه که خیلی جالبه، یعنی من فکر میکنم که بد نیست شما راجع به اون صحبت بکنید. این برمیگرده به نوع تفکر شما، به نوع شخصیت شما، به نوع تربیت شما. چی برات خیلی مهم بود اون دوران؟ فکر نمیکردی ممکنه آسیب ببینی؟
حتما همین جوریه. منتها من میخوام راجع به خود فوتبال، راجع به تب فوتبال صحبت کنم. چند سال، شاید نزدیک 10 سال پیش بود، افتخار داشتم به خدمت استاد حسن روشن و آقای هوشنگ نصیرزاده رفتیم همایشی در تبریز با نام تب فوتبال در تبریز. تب فوتبال اینجا در دانشگاه تبریز برگزار شد. آقای استاد منصوری عزیز،
من البته منصوریانم، آقای بله. منصوری ابی نداره،
عذرخواهی میکنم،
من منصوریانم. بله. ما یه همکار منصوری هم داریم.
بله درسته، عذرخواهی میکنم استاد منصوریان عزیز. خب من چون خودم فارغ تحصیل دانشگاه تبریز بودم، همایش‌های مختلفی رو در طول اون 5 سالی که دانشجو بودم اونجا دیده بودم. در تب فوتبال همینو بس که کل سالن 1200 نفره پر شده بود.
آها.
اون هم کی؟ دانشجوهای دانشگاه تبریز که لزوماً همه فوتبالی و ورزشی نبودن. برابر این برمیگرده به نظر من به اون جذابیتایی که فوتبال داره. این شما فوتبال رو با یه توپ کوچیک پلاستیکی و دوتا پاره آجر میتونی در هر جایی برگزار بکنی بدون نیاز به کمترین امکانات، و این اون جذابیتیه که فوتبال داره. شاید این جذابیت اون فوتباله بوده که باعث شده که ماها تو همون مناطق جنگ زده فوتبالمونو بازی بکنیم و ادامه بدیم.
متوجه میشم. یعنی ببینید آقای ناصری، الان شما 3 سالی ازتون گذشته، در واقع یه فرد با تجربه‌ای هستید در زندگی، شاید خیلی قشنگ میتونید این احساس رو بیان بکنید، اما دارید از یه زمانی صحبت میکنید که شما مثلا فرض کنید یه نوجوان بودید دیگه. چند سالتون بود اون موقع؟ 14 سال، 15 سال یا 12 سال. ببینید این فلسفه در شما اونجا شکل میگیره، یعنی اونجا اینقدر فوتبال برات حیاتی میشه، اینقدر برات جذاب میشه که اصلا جنگو فراموش میکنی، یعنی میری به سمت فوتبال. خیلی مهمه دیگه. نمیدونم اون معلمه اینقدر رو تاثیر گذاشته بود، یا مثلا دیدن فوتبالیستا و نمیدونم به هر حال نوع بازی فوتبال، چی برات اینقدر مهم میشه؟
خب اگر خاطرتون باشه اون موقع حتی پخش فوتبال رو هم ما با محدودیت داشتیم.
آره خب مثلا نبود اینقدر گسترده.
آره اون موقع گسترده نبود. شاید من اولین جام جهانی که نشستم و نگاه کردم جام جهانی 1990 بود. اون موقع فکر میکنم 14 سالم بود. 13 سالم بود اون موقع من جام جهانی 90 رو دیدم. احتمالاً همین چیزی که شما میگید، این چیزی که توی خون ما هستش و علاقه‌مند به فوتبال هستیم، اون در شاید اون ژن ما هستش. من تا حالا بهش فکر نکردم.
فکر نکردم. آره نه، میخوام ببینم که حالا میخوام از این در واقع صحبتایی که با هم داشتیم تو این بخش میخوام اینو نتیجه بگیرم که آیا آسیبی به ابعاد دیگه زندگی نمیزد؟ چون معمولا مثلا ما با خیلی از دوستان که صحبت میکنیم میگن آقا خانواده ممانعت میکرد، معلممون اجازه نمیداد، ما عقب میافتادیم، همه اولویت رو به درس خوندن میدادن. یا بعضیا میگفتن آقا مثلا در خانواده شکل کار طوری بود که ما میگفتن تو باید بری کار بکنی، کمک کنی. خیلی از ورزشکارا و عزیزان اینجوری به ما میگن. میخوام ببینم این محدودیتی برای شما در زندگی ایجاد نمیکرد؟ بالاخره شما یه نوجوانی بودی که یواش یواش سنت بالا میرفت، باید برای خودت راهتو پیدا میکردی دیگه، ولی همچنان با فوتبال موندی و عشق فوتبال همچنان در شما باقی موند. میخوام ببینم این محدودیت ها برات بود یا نبود، یا اصلا آسیبی زد به جایی تو زندگیت یا نه.
عرض میکنم استاد منصوریان، من در مقطعی از فکر میکنم سال 70 بود تا سال 75 علاوه بر فوتبال در دو میدانی هم فعالیت داشتم. اون موقع خب ما دیگه جنگ هم تموم شده بود و اون محدودیت ها نبود. من افتخار داشتم توی اون سالایی که ورزش می کردم، خب توی استان کرمانشاه رده نوجوانان قهرمان 1500 متر استان بودم
باریکالله،
و در دو میدانی در 100 متر هم، در ماده 100 متر هم من باز هم رتبه های دوم و سوم آموزشگاه استان رو داشتم.
صحیح
اشاره کردید به ممانعت خانواده.
متاسفانه من مثلا ممانعت خانواده یه بوده قضیه است، ممکنه خیلی اتفاقات دیگه هم آدم تو زندگی برش اولویت داشته باشه. من خودم هم عین شما از دوران طفولیت و نوجوانی که سنی که یادمه همینجور عاشق ورزش بودم، منم دنبال ورزش بودم، اما در واقع یک انتهایی رو برای خودم در زندگی تصور میکردم، میگفتم من باید مثلا به اونجا برسم. دقت میکنید؟ حالا من شاید خیلی از شما محدودتر بودم، اما من مثلا خب فکر بکنید توی شهری خیلی کوچیکتر از شما بزرگ شدم، متولد شدم، تحصیل کردم، ولی میخوام بگم که یه نکته‌ای در ذهن آدم ها باقی میمونه. حالا بعضیا میگن آقا این عشقه، من میخوام بگم فراتر از عشقه، که هنوزم وقتی شما دارید با من راجع به فوتبال صحبت میکنید من از برق چشمای شما میفهمم. حالا شاید خیلی از دوستان شرمنده این حالتو در شما نبینن، ولی شما چنان با عشق و علاقه و لذت از فوتبال صحبت میکنید انگار تمام وجودتون رو با فوتبال تنیدن.
شاید اگر تفکر پدر من جور دیگری بود، من هم در فوتبال و هم در دو میدانی پیشرفت بیشتری میکردم، ولی حالا شاید مصاحبه من نمیدونم کی پخش میشه، ولی از پدرم میخوام اون زمان که این مصاحبه رو گوش کنه. مانع اصلی پیشرفت من در ورزش متاسفانه پدرم و تفکرات پدرم بود. آقای استاد منصوریان عزیز، اون زمان ورزش و فوتبال به این شکلی که الان در جامعه جا افتاده جا نیفتاده بود.
صحیح.
و اون زمان علی دایی ها هنوز بولد نشده بودن، اون زمان ستاره های فعلی فوتبال به این شکل بولد نشده بودن، صدا سیما به اون شکل نمی پرداخت و اصلا شاید در دنیا به این شکل جذاب نبود. و در واقع اون زمان به ما می گفتن اگر برید فوتبال بازی کنید و وقتتون رو بیشتر برای فوتبال، ورزش و دو میدانی صرف بکنید، نمیتونید به درساتون برسید، نمیتونید به جنبه های دیگر زندگی.
90% خانواده ها تفکرشون اینه که میگن فوتبال شما رو از درس عقب میندازه.
البته الان واقعا فرق میکنه، من در مقطعی مربی
آخه الان اصلا فرق میکنه، الان میگن آقا صنعتی شده. بله. دیگه فوتبالی. میگن آقا برو فوتبال زندگیت هم با فوتبال درست کن. اون موقعی که شما فوتبال بازی میکردی و اون محدودیت ها رو برای شما ایجاد میکردن، کسی درآمدی اونچنان از فوتبال نداشت.
بله درست.
امروز یه فوتبالیست بالای 50 میلیارد و 60 میلیارد در سال درآمدشه، یه فوتبالیستی که فوتبالیسته. اون موقع مگه شما فکر کن مثلا چقدر به یه نفر میدادن؟ بالاترینش رو مثلا شاید در حد 5 میلیون و 10 میلیون پول بوده. پس بنابراین فرق میکنه. الان ما اصلا بحث امروز رو نمی کنیم، ما میخوام بگم که چقدر تغییر کرد داستان. طبیعیه که اون موقع الان هیچ خانواده ای من فکر نمی کنم دیگه، حتی خود خانواده الان راه پیشرفت رو باز میکنن برای فرزندانشون، یعنی هزینه میکنن که بچه هاشون برن فوتبالیست بشن. اصلا
نگاه ها عوض شده.
نگاه... بله.
و خب یه حسرتی هم برای ماها مونده دیگه.
ببین نداره در هر صورت شما که، یعنی من میخوام اینو بگم آقای ناصری، اگر اون محدودیت ها برای شما وجود نمی داشت، شاید امروز من با سعید ناصری صحبت میکردم که یکی از مثلا بزرگترین فوتبالیست های کشور،
سعید ناصری نوعی خیلی ها
نوعی ها بله. بله من دارم با شما دارم مرتبط میکنم بس هم اینه دیگه من میخوام بگم که ببینید پس چقدر زمانه عوض میشه تغییر میکنه حالا ما با سعید ناصری داریم صحبت میکنیم ولی به نظر میرسه شاید ده ها سعید ناصری هم در سراسر کشور اون دوران
هزار ها هزار بله.
و این محدودیت ها اجازه نداد که حالا ما مثلا فرض بکن شامل حال خود اونها اول بشه و بعد کشور بتونه خوب استفاده بکنه خب آقای ناصری اونجا دیپلم گرفتی بعد اومدی تهران یا نه؟
خیر من بعد از دیپلم و خدمت سربازی مقطع کارشناسی رو در رشته زبان و ادبیات فرانسه در تبریز گذروندم که حالا بعدها دانشجوی در واقع مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه تهران رشته جامعه شناسی ورزش رو گذروندم و الان هم دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی ورزش در دانشگاه علوم تحقیقات خدمت آقای دکتر بهرام قدیمی است.
به 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 یعنی پس با به زودی با آقای دکتر سعید ناصری هم بیشتر آشنا میشیم دیگه. چقدر مونده انشالله تموم بشه؟
باید دیگه بریم سراغ رساله و
خب به سلامتی انشالله که موفق باشید و همچنان معنوس و همراه با فوتبال دیگه بله. عنوان دبیر کل کانون و
بله من درسته. فکر میکنم سال 86 پاییز سال 86 بود که از طریق تماسی که با آقای مجید جلالی داشتم و اون سلسله نشستایی که به نام تالار گفتگو بود وارد کانون مربیان فوتبال ایران شدم یه مقدار از بخش‌های اجرایی کانون به من واگذار شد و حالا دیگه یک داستان بسیار
حالا اونو میذاریم انشاءالله برای بخش بعدی که حتما راجبه این مسئله من از شما سوال میکنم در تیم خاصی هم بازی کردی؟ حالا در خود کرمانشاه یا جای مختلف؟
بله من بازیکن تیم اول شهید باقری اسلام‌آباد غرب بودم در مقطعی تیم کانون و بسیجی که اونجا تشکیل شده بود و بعدها در واقع از طریق استاد ساسان سهامی آقای ساسان سهامی از مربیای بسیار خوب بله. استان کرمانشاه هستن مدرس فدراسیون فوتبال هستن از طریق ایشون اون موقع یه تیم داشت تیم اسلام آباد غرب به نام تیم شهر یعنی تیمی بود که قهرمان لیگ شده بود و نماینده شهر
قهرمان لیگ استان
قهرمان لیگ شهر شده بود
لیگ شهر
آره و نماینده شهر بود در لیگ استان اون موقع دیگه استاد ساسان سهامی لطف داشتن به ما و منو بردن تو اون تیم شهر 17 سالم بود به این شکل که من می اومدم در واقع ساعت 2 تا 4 تمرین دو میدانی رو انجام میدادم چهار میرفتم چون نوجوانم بودم و سراسر انرژی چهار میرفتم تو تمرین خود تیم شهر آقای ساسان سهامی هم به من درسته. اجازه داده بودن و با
چه تیم... پستی بازی میکردی؟
من دفاع راست بودم
دفاع راست
بله و با آقای سهامی هم موافقت کرده بودن که تمرین دو میدانی هم سر جاش باشه و در واقع خدمت ایشون بودیم تیم شهرداری و بهزیستی اسلام آباد غرب تیم شهرداری و بهزیستی اسلام آباد غرب سالهای سال نماینده همون شهرستان اسلام آباد غرب بود در لیگ استان و در مقطعی هم اومدن مسابقات زیرگروه هم بازی کردن البته من تو اون تیم زیرگروه نبودم اما در مقطعی در تیم زیرگروه هم بازی کردن بعدها تیم اتکای اسلام آباد غرب هم وارد لیگ دست سه کشور شد
درسته.
ولی دیگه بیشتر از این
نیومدن دیگه الانم که جلوه ای نداره فوتبال اسلام آباد دیگه ها یا داره
متاسفانه خیلی دردآوره که من بگم من نوروز رفته بودم اونجا که برم ببینم خب اون موقع ما در زمان دهه 70 80 اسلام آباد غرب لیگ یک داشت لیگ دو داشت لیگ نوجوانان داشت جوانان داشت آقای منصور حتی یک تیم نداره
آره اصلا خبری
خیلی
من
خیلی دردآور بود
فوتبال اسلام آباد نمیشتم
خیلی
بازیکنای خوبی هم می اومدن من یادم اون موقع
ما 30 40 تا تیم داشتیم کلی لیگ اونجا نوجوانا جوونا رو مشغول کرده بود با جذابیت می اومدن مسابقات رو نگاه می کردن رقابتی وجود داشت کلکلی وجود داشت کریخونی وجود داشت متاسفانه من نوروز متوجه شدم که الان حتی یک تیم اونجا وجود نداره نه مسابقه ای نه فوتبالی نه هیچ
حالا اینم برای یه نکته بود که خوب شد بهش اشاره کردید امیدوارم که متولیان هم یه خورده توجه داشته باشن آقای ناصری شما به پس خیلی زود فوتبال بازی کردن و کنار گذاشتی
متاسفانه پای راستم آسیب جدی دید و وارد دانشگاه که شدم دیگه
رفتی سراغ مربیگری
من از سال 86 بود که و در واقع مدرک مربیگری سال 86 گرفتم.
الان چه مدرکی داری؟
من الان مدرک مربیگریم سطح یک فوتسال آسیا است.
فوتسالی؟
بله. در مقطعی حالا عرض میکنم خدمتتون، در مقطعی من وارد باشگاه تأسیسات دریایی شدم زمانی که آقای وحید شمسایی سرمربی تیم تأسیسات بود.
به فوتسال هم در واقع علاقه داری و سابقه داری در فوتسال؟
بله، من یه چند سالی اونجا بودم و دیگه رفتم مدرک فوتسال رو گذروندم و انشالله امسال هم بتونم مدرک سطح دو رو بگیرم.
سطح دو رو بگیری که بیشتر در واقع بتونی فعالیت کنی. ممنونم آقای ناصری، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در
خدمتتون.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم. میهمان بسیار عزیزی داریم، جناب آقای سعید ناصری، دبیر کل کانون مربیان فوتبال ایران. آقای ناصری، با هم از خیلی جهات صحبت کردیم، اما میخوام حالا راجع به ذات فوتبال با هم صحبت کنیم. خیلی وقتها خیلی دلم میخواد از زوایای مختلفی و با حضور افراد مختلفی با ذهنیت‌های مختلفی فوتبال شکافی بکنیم. میدونی چی میگن؟ یعنی حالا بعضی میگن کالبد شکافی فوتبال، من میخوام بگم فوتبال شکافی بکنیم. فوتبال تماشاگر داره، مربی داره، بازیکن داره، مدیر داره، اصلا همه این روزها باش درگیرن، دوست دارن، علاقه دارن، میبینن. اما من میخوام بگم که شاید خیلی ها تماشاگر فوتبال یا بیننده فوتبال هم، ولی تماشاگر واقعی فوتبال نیستن یا مربی واقعی فوتبال نیستن. اینو من میخوام از این جهت با هم بحثش رو بکنیم که اگر ما برسیم به اون فلسفه واقعی که در ذات خود فوتبال وجود داره، شاید خیلی از موانع و مشکلات هم راحت بتونیم پشت سر بذاریم. متوجه عرض من میشید که چه عرض میکنم؟ اون چیزی رو که علم امروز ثابت میکنه اینه که شما در درون فوتبال باید با خود فوتبال زندگی بکنی. نمیدونم، این فلسفه رو من دارم بارها میشنوم از آدم های مختلف، ولی من احساس میکنم که ما هنوز با اون چیزی رو که به صورت مدرن در دنیا وجود داره نتونستیم فاصلمون رو کم و کم تر بکنیم. یعنی فاصله کاملا مشهوده. من با بعضی از دوستان صحبت میکنم، میگن آقا شما فکر کن هنوز ما حرفه‌ای نشدیم، هنوز توش قالب آماتوریسم باقی موندیم. نه، من میخوام بگم اصلا اینجوری نیست. با توجه به وسایل ارتباط جمعی بسیار قوی که داریم در اختیارمونه، به نظر میرسه که خیلی راحت میتونیم این تغییر شکل رو به وجود بیاریم. اینو میخوام از زبان شما، چون میدونم آدم محققی هستی، آدم تحصیل کرده هستی، هنوزم تحقیقات میکنی، در مورد یه کتاب با من صحبت کردی، میخوام ببینم اینو چجوری میبینی. ما کی میرسیم به اون نقطه ایدئال که هم تماشاگر واقعی باشیم، هم بیننده واقعی باشیم، هم مربی واقعی باشیم، هم بازیکن واقعی باشیم؟ اینا رو میخوام یه مقدار با هم بحثش رو داشته باشیم.
استاد، اگر بگیم فوتبال معجزه قرن ماست، به نظرم گزافه نگفتیم.
آها.
با توجه به جذابیت هایی که الان شما یعنی ببینید، فوتبال در تمام دنیا رسوخ کرده. ولی استاد منصوریان عزیز، ما در کشورمون متاسفانه به فوتبالمون خیلی ظلم کردیم. فوتبال یک ابزاری شده که ما به جای این که بتونیم خود فوتباله رو رشد بدیم، بس بدیم، فقط داریم ازش استفاده میکنیم. ما در فوتبالمون با یک تأخر فرهنگی روبرو هستیم. ابزارشو داریم، توپ و تور و ورزشگاه. حالا ورزشگاه ما متاسفانه دچار مشکل هستن، ولی یه زمانی در زمان مدیریت آقای صفای فراهانی ما از نظر سخت افزار واقعا به جهت
چه جمله قشنگی مثال زدی، تأخر فرهنگی.
بله، ما الان تأخر فرهنگی داریم. آنچه که باید شما الان ببینید لیگ انگلستان رو که نگاه میکنید، همین انگلستانی که اون اتفاق ناجوری توی ورزشگاهاش میفته و چند ده نفر کشته میشه.
اما یادمه 20 سال قبل گفتن اوباشای انگلیسی.
اوباشا هم بله.
یعنی اصلا وهم داشتن از این که این اوباشا بیان تو ورزشگاه.
بله. شما ببینید الان فاصله
یه متر شده.
بله یه متر شده.
بله.
اما ما همچنان هراس داریم تو خود ورزشگاه آزادی، همچنان هراس. این همون تأخر فرهنگی است. ما کار نکردیم. توی زمینه هواداریمون واقعا کار نکردیم. توی حوزه مربیگری که در واقع اینجا بس خیلی داریم، اینجا هم واقعا کار نکردیم. ما فقط مدرک صادر کردیم، مدرک B, C, D, A، اما الان سیستم نظارتی نداریم. الان ما یه سیستم بازآموزی برای مربیامون نداریم. نمیدونیم سعید ناصری که الان رفته مثلا مدرک فوتسالشو گذرونده، آیا الان کار میکنه یا نمیکنه؟ آیا الان تیم داره یا نداره؟ خب چند تا از اینا هستن که تیم دارن یا ندارن. اونایی که تیم دارن الان در واقع دانش فنیشون چه جوریه؟ و من تصورم اینه که با این شرایط ما فقط داریم، به نظر من، ما به فوتبال ظلم میکنیم. فوتبال در ذات خودش بسیار بسیار،
یعنی اینا رو آقای ناصری، من اینجوری باز میخوام اینجوری با هم بحث کنیم که دلایل اصلی در واقع عقب موندن ما شده در فوتبال یا نه دلایل دیگه ای ممکنه وجود داشته باشه، این مهمترینش میتونه باشه. چون بحث مربی، خب به هر حال شما میدونید به نفسه اکثر مواقع شما بیشترین توقع را از مربی داری، ولی من میخوام بگم که مربی یه بخش قضیه هم هست. در کنارش ما امکانات، تجهیزات، به قول معروف مدرن شدن فوتبال. من احساسم اینه که با مدرنیته شدن فوتبال ما هنوز خیلی فاصله داریم. اینا هم میتونه خیلی اثر داشته باشه. آقای
نگاه مسئولین ما در چند دهه اخیر یک نگاه ابزاری بوده به فوتبال.
آها.
و ما برای توسعه فوتبال واقعا کمترین کار ممکن رو داشتیم. همین الان یه برنامه مدونی شما از مسئولین فدراسیون فوتبال بخواید واقعا نداره،
در حالی که زمینش رو داری.
به هر حال زمینش
رو داری، زمینه موفقیت بالاتر و بیشتر رو داری.
بله. شما الان ببینید ما توی همین فوتبال، تو همین بزرگای فوتبالمون چند تا بیژن ذوالفقار نسب ها داریم، جلال چراغ پور ها داریم، خیلی ها رو داریم، حسن روشن، احمد پنجلی. اینا رو هیچ وقت نیومدیم از علمشون، از دانششون استفاده بکنیم،
یا حداقل اجازه مانور و پرورش بهشون نمیدیم.
ندیم.
آره این خیلی مهمه، در حالی که اینا سرمایه های واقعی مملکتن.
ندیم.
بله من باور میکنم.
در واقع من میگم خب نگاه شما ما،
ببینید آقای، شما دبیر کل کانون مربیان فوتبال ایرانید، خب شما اونا چیکار میکنید؟ چرا در واقع یک برنامه مدونی رو ارائه نمی کنید؟ چیه داستان کانون؟ الان اسمش که خیلی دهن پر کنه.
بله اسمش خیلی دهن پر. من یور دیگری میخوام عرض بکنم. وقتی که اسم از مشاغل سخت میاد، ما یاد مثلا کار کردن در معدن میفتیم، مثلا یاد کارگران میفتیم. اما من میخوام بگم که یکی از مشاغل سخت توی مملکت ما کار کردن در تشکل هاست. از طرفی هیچ کمکی از طرف دولت، از طرف مسئولین ما نداریم. در تمام این سالهایی که من در کانون مربیان بودم، الان بیش از 17 سال من در کانون مربیان هستم، هیچ وقت هیچ مسئولی ما رو صدا نکرده که آقا کجا میتونم به شما کمک بکنم. که برعکس، مثلا در
مگه شما بر اساس تعاریف قانونی این کانون رو ایجاد نکردید در کشور؟
بله.
من میگم کانون بالاخره یه اساسنامه ای داره، یه شرح وظایفی داره، یه قالب تشکیلاتی داره. همینجوری که شما فعالیت نمیتونید بکنید که حتما باید یه در واقع زمینه تو این برنامه داشته باشه.
توی اساسنامه ها فوق العاده تعاریف عالیه، شرح وظایف متعالیه، اهداف متعالیه. قراره به ما بیشترین کمک ها بشه، اما عملا پای کار که میای، من میخوام خدمتتون عرض بکنم یک خلأ قانونی از سال 1394 بین مجلس محترم، شورای نگهبان و همینطور دولت وقت پیش میاد.
صحیح.
ما به مدت 9 سال، استاد منصوریان، به مدت 9 سال بلا تکلیف بودیم. حتی پروانه فعالیت، یک برگه فعالیت به ما متاسفانه داده نشد.
یعنی کانون مربی.